کلاس نهایی جلسه اول سه شنبه 22 هفته 88
تا صادق خوندیم تا چند حالا خود دیگه ما میخونیم دیگه، حالا همه شو داریم میخونیم، فقط تأثیری نمی کنه، همه شو میخونیم. بله این عبارت رو بخونی خدمت سروران خود کردم. من عبارت رو توضیح میدم خدمت دوستان، نکاتی رو که میشه بعد این وقتا در ارتباط با اونها تأملی هم کرد یا سوالاتی رو که خود بعضی از مباحث وجود داره به بعضی هاش اشاره خواهم کرد که دوستان انشاءالله به بعضی هایی که به نظرم مهمه و توی این مرحله میشه کارش رو انجام داد، بعضی هاش رو بالاخره به نظر میرسه از نظر فنی در واقع تحقیقش نمیشه الان پرداخت و بالاخره آشنایی با این مطلب در نهایه و حاشیه اسفار هست علامه کافیه، توی این مرحله کفایت میکنه، به بعضی هاش نمیشه حالا رسید تا بالاخره مبانی تفکری ایشون رو که در بدایه تحلیل کردم کامل کرد و بعدش برداشت. ولی خب بالاخره در این حد که بشه عبارت رو توضیح کلی داد، همون توضیح کلی که کافی است برای این مرحله از نهایت رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و آله آخری سلامون به منزلت المدخل لحاظه صناعه. مقدمه ای دارن علامه که می فرمایند این مقدمه به منزله مدخله، به منزله مدخله به واسطه این که در واقع در فلسفه بعدن خواهیم خواهیم که ما مدخل و مخرجی نداریم، مطلبی نداریم خارج از این دل. لذا اگر توضیحاتی خواهد ارائه می کنیم این توضیحات به منزله مدخله و الا چیزی بیرون از اصل بحث فلسفه ما باقی می ماند که بخواهد مدخل یا غایت یا چیز بیرونی از فلسفه تلقی می شود. لذا کلامون به منزلت مدخل، چندین مقدمه که ارائه می شه به منزله مدخله می‌دهیم. حالا در ارتباط با اینکه اینجا ما با علم کار میکنیم یا با صناعت به معنای دقیقش انشاءالله در جای خودش باید یه بررسی بشه. در اثناء نهایه به یه بحثی میرسیم، ما تو متن به این اشاره شد برمیگردیم صناعت رو معنا میکنیم برای شما. فعلا صناعت رو با علم یک معنا میگیریم و خلاصه میگیم یک مقدمه ای داریم برای علم فلسفه تا حالا به بقیه مطلبش در جای خودش در عبارت برسیم. در این مقدمه میفرمان انا معاشر الناس اشیاء و موجوده جدا و معنا اشیاء و اخر موجودتون ربما فعلت فینا عمل فعلت منا کما انا نفعل و فیها و ننفعل و منا. می‌فرماید که ما اشیایی هستیم موجوده به جهت اینکه ما در هر چی شک کنیم در اصل وجود خودمون نمی‌تونیم شک کنیم و اشیایی هستیم موجود و وجود داریم و وجود ما هم وجود مسلم و خلاصه محققی است. پس ما معاشر ناس اشیائی هستیم موجوده جدن و واقعا. خب پس در واقع سنگبنای اصلی این مدخل بر اینه که ما علم به وجود خودمون داریم و این علم به وجود خود ما مسلمه و محققه و شکی هم در علمی که به وجود خودمون داریم نداره. بله، این رو در جای خودش انشاءالله بیان شده، در بدایه هم گفته شده که با این جمله ما در واقع بسیاری از مطالب دیگه رو که در فلسفه های مختلف گفته میشه که ما خلاصه اگه در هر چه شک کنیم، خلاصه در شکمون شک نمی کنیم و با از شکمون به خودمون میرسیم، علامه اینجا رد میکنن، فرمان امکان نداره که ما بتوانیم در خودمون شک کنیم. بذار ما موجودیم، وجود محققی هستیم و هیچ شک و شبهه‌ای هم در اصل وجود خود ما نمیتوانیم. خب اصل وجود ما مسلمه به این سنگ بنای این مدخله و معنا اشیاء اخر، با ما یه اشیاء دیگه یه موجودن، وجود اونها به این شکله که رب ما فعلت اینا گاهی وقتا در ما اثر میکنن، اره فعلت اینا یا ما در اونها اثر میکنیم، چما انا نفعل و فیها و ننفعل منها. خلاصه اینها همطوری که اساتید بزرگوار مخصوصا اساتید الله مصباح فرمودن، نسبتش در واقع اعتباری مختلف به این جهت، اگر از طرف ما نگاه بکنیم فعلت فینا الان فعلت منها، اگر از طرف اونها نگاه کنیم، اگر از طرف اونها نگاه کنیم فعلت فینا امن فعلت منها، اگر از طرف ما نگاه بکنیم نفعل فیها او نفعل منها، فرق نمی‌کنه، دو طرفش یک نتیجه داره، به دو طرف از دو طرف میشه دید و باش سخن گفت. پس اشیاء موجوده دیگری داریم که رب ما فعلت فینا گاهی وقتا در ما اثر میکنن، امن فعلت منها از ما اثر میکنن، یا ما در اونها اثر میگذاریم یا ما از اونها اثر میپذیریم. حالا در ارتباط با وجود این اشیاء دیگه، استدلالی که اینجا مطرحه انشاءالله در جای خودش بحث میشه که این استدلال آیا از نوع استدلال به بدیهیه، بدیهی که برگرده به قسم وجدانیات ما، یا از نوع استدلالی که برمیگرده به اصطلاح به فکریات ما. وجدانیات قسمی از ادراکات در واقع یقینیه، فکری یا قسم دیگری از ادراکات یقینیه. اختلافی وجود داره بین اساتید بزرگوار که ظاهراً حق با هیچ کدام نیست، اینجا اصلاً حیث این اصطلاح مورد بحث نیست، نه حیث وجدانی بودن این مسئله مورد بحثه، نه حیث فطری بودن این مسئله مورد بحث. شرا اینشالا تو پایانش عرض میکنه، خونا که هوا اون نسته میشه خوب. حالا مصادیق این اشیایی که در ما اثر میکنن یا از ما اثر میفذیرن رو لیست میکنن ایشون. خونا که هوا اون نسته میشه خوب و قضا اون نتقضا به و مساکن اون که نسکن و خواه و عرض و نتقلب و علیه ها و شمس و نستدی و به زیاره خواه و کواج رو که نهددی به ها و حیوان و نباز و دنه. خلاصه ما اینجا هواییست که استحشاق میکنیم، قضاییست که باش تغذیه میکنیم و تغذیه میکنیم، خانه هاییست که در اونها سکنا میگذینیم، عرضیست زمینیست که بر او حرکت میکنیم، خلاصه خورشیدی است که از نورش بهره مند میشیم و ستارگانی که خلاصه از نور کمشون هم برای راهنمایی استفاده میکنیم، حیوان و نبات و اینا، و هناک امور و نبصرها و اخرى نسمعها و اخرى نشمها و اخرى نذوقها و اخرى و اخرى، خلاصه مصادیق اشیاء موجوده ای که خارج از ما وجود دارن بیان میشه. تعدد و تکرر این مصادیق نشان میده که هیچ کدوم خصوصیتشون مورد بحث نیست، کما این که حیث مادی بودن اونها مورد بحث نیست. اگر حیث مادی بودن اونها مورد بحث نباشه و حیث خصوصیت خاصه اونها مورد بحث نباشه، که همینطور ایشون هم ادامه میده، اصل وجود اشیاء دیگه مورد بحث باشه، اون اصل وجود استدلال پذیر نیست، که آنها انشاءالله در پایان عرض خواهم کرد. و هناک امور رو تینا رو خوندیم، و هناک امور رو نقص و دوها و نحن و منها و اشیاء و نحب و آون و قون و قضوها و اشیاء و نزوها و نخافها و اشیاء و تشتهی ها تبا و نابوت تنفر و منها و اشیاء و نوری ها لغرض استقرار این مکان اول انتقال من مکان او الى مکان. خلاصه اموری هست که ما اونها را قصد میکنیم، طلبشون میکنیم بریم دنبالش، یا میترسیم ازشون، یا بیششون داریم، یا مورد بغض ما هستن، بهشون امید داریم یا از اونها میترسیم. اشیایی هستند که طبیعت ما خلاصه اشتهای اونها رو داره، خیلی به اونها میل داره یا تنفر از اونها داره. اشیایی هست که اونها رو ما اراده میکنیم به جهت اینکه استقرار پیدا کنیم در جایی یا انتقال پیدا بکنیم، به همین ابزاراتی که ما برای کارهای مختلف مادیمون استفاده میکنیم، انتقال از مکانی یا انتقال به سوی مکان دیگه، همین ماشینها و ابزار و آلات مختلف. اول حصول علا لذت، اول اتقا من علم، اول تخلص من مکروه، اول معارب اخرى، یا برای خلاصه منافع دیگری که ما از این اشیاء استفاده کنیم. هیچ کدوم از این خصوصیت ها در اصل این استدلال دخالت ندارن. حالا عرض میکنیم چرا. و جمیع هذه الامور، ایشون باز با همین عبارت ها به اینها میپردازه، جمیع این اموری که علتی نشکر بها و لعل منها ما لا نشکر بها، این اموری که ما گاهی وقتا بهشون توجه داریم، میفهمیم، شعور داریم به اونها، گاهی وقتا مثلا شعور به اونها نداریم، لیست به صدر، اینها خلاصه مهمل نیستن، پوچ نیستن. لما انها موجوده جدا و ثابته واقعا، به خاطر اینکه اصل وجود این اشیا مسلم، اینها موجودن جدا و ثابت هستن واقعا. فلا یحصل نتیجه این که اینها موجودن جدا و ثابتن واقعا، این است که فلا یحصل شیئون شیئا الا لانه عین خارجیه و وجود واقعی. هیچ کس چیزی رو طلب نمی کنه، قصد نمی کنه، الا به جهت اینکه او رو یه شیء واقعی می داند، موجود واقعی می داند و عین خارجی می داند، او منتهی الی، یا واقعیت به اصطلاح حقیقت فلسفیه یا امر اعتباریه. امور اعتباری انتها به امور حقیقی پیدا می کنه. و لیس وهم سرابی، اینها وهم سرابی نیستن. وهم البته کاربردش در فلسفه مختلفه، ولی با قید سراب کاملا اینجا روشن میکنن که وهم یعنی چی. وهم یعنی پوچ. پس ما هرگاه چیزی را قصد میکنیم، یا اون چیزی رو که قصد میکنیم از حقائق یا از اعتباری، ما هیچگاه یک امر وهمی سرابی را قصد نمی‌کنیم. از همینجا معلوم میشه که امور سه دسته، یا وهمی هست، وهم سرابی، یا حقیقتا در واقع واقعیات خارجیه و اعیان خارجیه، یا منتهی به واقعیت. سه جور ما در واقع سه احتمال داریم. ما در واقع هر با چیزی را قصد میکنیم به خاطر این است که اون شیء یا واقعیت یا منتهی به واقعیت، که انشاءالله در ارتباط با رابطه امور اعتباری که منتهی به واقعیت ها میشن و خود واقعیت ها بحث خواهی میشن. فلای بحث میکنیم انشاءالله سر جاش. فلای سعنا انرتا فی انهنا که وجودا، بنابراین ما نمیتونیم شک کنیم در این که یک واقعیتی داره، وجود اینجا به معنای واقعیت. و لا ان ننکر الواقعیت مطلقا. خوب دقت کنید ها، نتیجه این حرف کاملا نشون میده که انکار مطلق واقعیت امکان نداره. ایشون نمیخواد بگه انکار واقعیت خاص نمیشه کرد، میشه کرد. نمیخواد بگه واقعیت خاص بدیهیه، نمیخواد بیان. نه، ما اصل واقعیت را دنبال استدلالیم، لذا در این مطلب ما وقتی از خودمون یا از اشیاء خارج از خودمون سخن میگیم، با مظاهر این واقعیت کار نداریم. ما مظاهر این واقعیت را تذکر میدیم، مظاهر این واقعیت رو تذکر میدیم، اما مظاهر این واقعیت در اصل استدلال ما دخیل نیستن. اون چی که در اصل استدلال ما دخیله این جمله است و فلای سعونا انتا، ما حق نداریم شک کنیم. خلاصه ما مجال پیدا نمی کنیم، وسعت نمیده به ما این استدلال بدیهی که اراده کردیم برای این که انرتا و فی انهنا که وجود ها، ما نمیتونیم شک کنیم در اصل واقعیت. ولا ان ننکر الواقعیت مطلقا، و نه این که انکار کنیم اصل واقعیت را. الا ان نکابر الحق، مگر آن که این در واقع انکار حق بکنیم. فننکرو او نبدی از شک کفی، مگر آن که بخواهیم با در واقع حق به مکابره و خلاصه لجاجت برخیزیم و انکار حق کنیم، اونم انکاری که از روی لجاجت و لجبازیه. او نبدی از شک کفی، حالا انکارش کنیم از بابی که بگیم واقعیت نداره یا شک. انکار حق برمیگرده به مذهب سوفسطائی و شکی در حق برمیگرده به مذهب شکاکی. ایشون در مقابل فلسفه که در واقع اثبات اصل واقعیت میکنه و انکار اصل واقعیت رو امکان پذیر نمیدانه، بدون استدلال، در واقع استدلال نداره، این هست هیچ استدلالی بر این حرف نمیشه کرد، نه استدلالی از نوع وجدانیات، نه استدلالی از نوع فکریات. این مسئله که اصل واقعیت را نمیتوان اثبات کرد، نمیتوان انکار کرد، استدلال پذیر نیست، انکار پذیر نیست، اینو میگیم فلسفه. در مقابل این دو تا دیدگاه وجود داره، یکی آنهایی که اصل واقعیت را انکار میکنن و یکی آنهایی که در اصل واقعیت شک میکنن. اینا الا ان نکابر الحق فننکرو او نقدی از میخوام دیگه من بنام برگوش کردن نیست بعدا میشان دار. یا این که ما انکار حق کنیم یا شک در حق کنیم. و این یک و شیء من ذلک فانما هو باللفظ فحسب. اگر کسی از اینو بگه فقط لفظی گفت، هیچ راه نداره. انکار اصل واقعیت و شک در اصل واقعیت راه نداره، چون راه نداره، نه اثبات اصل واقعیت استدلال پذیره، چون هر استدلالی متوقف است بر قبول امتناع تناقض و قبول امتناع تناقض متوقف است بر قبول اصل واقعیت از نظر ایشون، چون ابده البدیهیات اصل واقعیت، هیچ استدلالی بر اصل واقعیت نمیشه کرد و اشتباه محض. کسی با مسلک اصل علامه طباطبایی بخواد بگه استدلال ما از نوع وجدانیات یا از نوع فطریات. و این یکو شیعون منزاله که این نماز خوبست این لحظه فهست. ما فعلا فرماشات ایشون رو داریم یاد میگیم تا برم. حالا باطنش استقرد میکنم، حالا من یه جاهایی که بالاخره از زبانم در بره یه نقطه هم میگم مثلا فلا یزال الواحد مننا و کذاله که کل موجود یعیش به علم و شعور. دور بر میگه سراغ اصل مطلب که فلا یزال الواحد و مننا، خلاصه پیوسته ای طوره، هر کدوم از ما و کل موجود یعیش به علم و شعور و هر موجودی که با علم و شعور زندگی میکنه. اگر ما همه واقعیت همه موجودات این طوری دونستیم که دیگه هیچ دیگه مشکل حل، اگر نه بالاخره محدودش میکنیم به اونی که به علم و شعور زندگی، یرا نفسه و موجودن واقعی، خودش رو موجود واقعی میدانه، زا آثار واقعیه، زا آثار واقعی برای خودش قائله. ولا یمس شیئا آخر غیره الا بما ان له نصیبا من الواقعیه. اگه دنبال هر چیز دیگری میره که غیر خودشه، به واسطه این میره که دنبال براش آثار واقعی قائله. تا اینجا که ایشون شروع کرد توضیحی داد برای این که ما یه اصل واقعیتی داریم که با قصد نظر از مظاهر این واقعیت، این واقعیت غیر قابل اثبات، غیر قابل انکار، غیر قابل شک، و چون نمیشه اثباتش کرد، نمیشه انکارش کرد، نمیشه در شک کرد، هر کدوم از اینها متفرعه بر قبول خود این واقعیته و این راه نداره، بله به حسب لفظ میشه از این حرف زد، لفظی میشه حرف زد، اما هیچ راه نداره. تا اینجایشون این رو مرتب کردن و در این توضیحاتی که ارائه کردن که هیچ خصوصیت خاص این موجودات مورد توجه نیست. از همینجا واضح خواهد شد که فرمایشات بعضی از اساتید که اینها را حمد بر خلاصه اجرانیات کردن غلطه، کما اینکه حمد بر نمیدونم فطریات کردن غلطه. اگر از اون مرحله اوج فرمایش ایشون بگذاریم حتما اجرانیه، اگر از مرحله اوج فرمایش از برنامه بگذاریم حتما اصل واقعیت میشه وجدانی، اگر از تو اوج ایشون باشید که اصلا حرف ایشون ایناست که گفتید، اگر از اوج فرمایش ایشون بگذاریم میشن وجدانی نه فطری. اگر در باب فطریات مطلبی از طاری فیاضی بیان فرمودن، این هم متخذ از فرمایشات استادشون از طاری طبعاً اصباحه که فرمایشات استادشون هم در نوع مادی فطریات، در نوع مادی اشیاره، یعنی قضایا قیاسات و ها معها که ایشون اشاره کردن در حاشیه این کتاب مراجعه هم به فرمایید او درسته، اما در موارد مادی درسته، در محسوسات درسته، نه در به فرمایید مطلق. لذا چون ما سر اصل واقعیتی یا اصل واقعیت کما خوبن حق و علیه استاد و اساتذه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه غیر قابل اثبات و غیر قابل انکاره، یا حد اکثر برمیگرده به وجدان، و لذا حق با هست علامه طباطبایی اگر هم تنزل کردی میگه کنی. بعد از اینکه اصل واقعیت تبیین شد و نشون دادن که اصل واقعیت غیر قابل اثبات و غیر قابل انکاره، برمیگردن در ادامه مدخل، چون مدخل میخواست فلسفه رو را بندازه، نمیخواست که خلاصه یه چیز دیگه بگه. فلسفه که یک علمه، خب باید در بیاد که این علم چرا به وجود آمده. میفرماد که اصل واقعیت مسلم و خیلی قابل اثبات، خیلی قابل انکاره، اما مظاهر واقعیت نه، مظاهر واقعیت قابل شکن، قابل اثباتن و قابل انکارن، و درشون هم شک را داره، هم اثبات امکان داره، هم انکار امکان داره. لذا مظاهر واقعیت یعنی حلیات بسیطه ای که مظاهر واقعیت هم، حلیات بسیطه ای که مظاهر واقعیت هم و هم قابل شکن و هم قابل انکارن و هم قابل اثباتن، ما محتاج فلسفه خلاصه فرمایشات طباطبایی. ما معنای این عبارات رو اینطوری معنا کردیم می‌کنی که پس ما یه اصل واقعیت داریم که نه قابل اثبات، نه قابل انکار، نه قابل شک، این موضوع فلسفه است. یه مظاهر واقعیت داریم که این مظاهر واقعیت هم قابل اثبات، هم قابل انکار، هم قابل شک، درشون خطا هم راه داره. مظاهر واقعیت قابل اثبات و قابل انکار شدن، ما نیازمند به فلسفه پیدا میکنیم که بریم حدیات بسیطی را که مظاهر واقعیت هست درستشون کنیم. و چون مظاهر واقعیت هست، قضیه ای که در مظاهر واقعیت درست میشه عکس الحمله، یعنی اصل واقعیت مسلمه، ما مظاهر واقعیت رو باید بر اصل واقعیت هم کنیم. خلاصه فرمایش ایشون اینه دیگه، آخه اصلا توی عوالم دیگری با ذهنیت خودشون شروع کردن اشتغال کردن. غیر انا کما لا نشد فی ذلک لا نطاب و ایزن، و غیر این که الا این که انا کما لا نشد فی ذلک، هم به شکی نداریم اصل واقعیت مسلمه، شک نداریم که ما تو مظاهرش خطا میکنیم. درست، بازم درست، مظاهرش این حلیاتی بسیده. حالا اینجا بعد حتما مراجعه کنید به حواشی که گفته شده دیگه، با این توضیحات بعد معلوم میشه همه اشکال داره. فنحسر بله لا نتاب و ایزن فی انا ربما نحسر فنحسر ما لیست موجوده موجودا باریکلا، گویا وقتا خطا میکنه. خطا نمیخواد خطا را به عنوان علم فلسفه بیان کنه، میخواد بگه ما مظاهر اصل واقعیت که حلیات بسیطه باشن رو مثل اصل واقعیت نمیدونیم. مظاهر واقعیت که حلیات بسیطه نه مثل اصل واقعیت نیستن، راه اثبات و انکار و اشکال رو درست میکنن. فلسفه میاد دنبال اینا. فنحسر ما لیس به موجوده این ما بابا ما مظاهره چه رفتی به سر یه جای دیگه گیر کرده ما لیس به موجوده موجودا او بالعکس. گاهی وقتا ما چیزی را که موجود نیست موجود میپنداریم، همون وهم سرابی را میگیم موجود. کما اندل انسان اولی کان یثبت اشیا، انسان اولی یه اشیا را اثبات میکرد و یرا آرا، یه آرایی رو معتقد بود ننکر و ها نحن و ریو ما الان منکر شد ما این کار شد و نرا ما یناقضه ها و معتقد به برعکسش نفسیم. خب و احد و نظرین حتی اون لا محاله، یکی از این دوتا خطاست. ببینید اینا کاملا نشون میخواد به ما بده که ما از حیطه معرفت شناسی رفتیم بیرون، ما نیاز نداریم به بحث معرفت شناسی و فلان و فلان، اصلا این حرفا نیست. ما کار نداریم بود، ما میخواییم بگیم مظاهر واقعیت قابل شک و انکار و اثبات هست. چون مظاهر واقعیت قابل شک و انکار و اثبات هست، فلسفه باید به تکلیف مظاهر واقعیت رو روشن کنه. چرا دیم معرفت جنازی داره ما رفتیم گیر کردیم که معرفت جنازی رفتی نداره ندیده این که کما اندل انسان اولی کان یثبت اشیاء، انسان اولی اینا شاهد بر چیه؟ این کماها شاهد بر اینه که مظاهر اصل واقعیت بفرمون درش خطا هست، درش شک هست، درش اشکال هست، درش ایراد هم هست. مظاهر اصل واقعیت یعنی حاضا موجود و حاضا لیست موجود، حاضا واقعی و حاضا لیست واقعی، حاضا وحمون سرابی و حاضا موجودون واقعی و عینون خارجی، اینا مظاهرش. مظاهر اصل واقعیت چون درشون شک امکان داره، فلسفه باید بیا تکلیف ما رو با مظاهر روشن کان یثبت اشیاء کما اینکه انسان اولی اثبات میکرد اشیائی را و یرا آرا و آرایی را معتقد بود که ننکر و ها نحن الیوم ما الان منکر شدیم و نرا ما یناقضها ما مناقض اونها را قبول داریم و احد النظرین خطأ لا محاله ما کاری نداریم که کدوم درسته کدوم غلطه، میخوایم نشون بدیم که یکیشون غلطه. پس مظاهر واقعیت قابل اشکال و ایراد هست. خب یک و هناک اقلات و نبتدی به ها کل یوم فنفس بود الوجوده ما لیسه بود و ما میخوام ایشون میخوام بفرمان هناک اقلات و نبتدی به ها کل یوم ایده فعل علمیت بیرون گزاره های شخصی را بحث کنید. خب دقت کنید ها خیلی حساب کتاب دار دارن ایشون صحبت میکنن. میخوان بگن مظاهر واقعیت چه از نظر علمی قابل شکن چه از نظر شخصی و فردی قابل شک و تردیدن. هناک اقلات نبتدی به ها کل یوم خودم چطور میشه فلس بود الوجوده لما فلس بود الوجوده لما لیسه موجود، ما وجود برای چیزی که موجود نیست اثبات داریم و ننکی هم ماه و موجود و حقا ما فکر میکردیم اون آب میرفتیم جلو میدیدیم نه سرابه خط خط قلبی که خودمون داریم در ادراکات عادی و جزئی و شخصی و فردی مون کاری هم به علوم بفرمایید و آراء علمی که قبلا گفتیم اونا یه اعتقاد داشتن ما یه اعتقاد داشتیم که اینا مناقض همن و حتما احد خلاصه نقیزه این درستن و دیگری باطله، کاری به اون نداریم فعلا. ما تو خودمونم که نگاه میکنیم مظاهر اصل واقعیت درشون عقلات هست، سطح هست، شک هست، حق داریم شک کنیم. پس مظاهر اصل واقعیت چه در حیطه ادراکات شخصی ما چه در حیطه بفرمایید ادراکات علمی ما و گزاره هایی که به شکل خلاصه اون در واقع محصورات اربعه ارائه میشن اونا قوانین هم قواعد علمی هم قید از گزاره هایی که ما به شکل ادراکات شخصی درست میکنیم شو خطا داره. اصل واقعیت مسلمه، خطا هم مسلمه، اقلات هم مسلمه. ف فنثبت الوجود فنثبت الوجود لما ليس بموجود و من فيه اما هو موجود حقا ثم ينكشف لنا انا احتعنا فی ما قبلنا به. بعدا معلوم میشه که خطا کرد. پس حالا سوال خلاصه مطلب این پاراگراف شاهد است بر این که همانطور که اصل واقعیت غیر قابل بفرمایید اثبات و انکار و شک، مظاهر واقعیت قابل اشکال و اثبات و انکار و شک. مظاهر واقعیت چه به شکل ادراکات و گزاره‌های شخصی ارائه شوند چه به شکل بفرمایید. حالا که اینطور شد تمسط الحاجه الى البحث اینجا، حالا که اینطور شد تمسط الحاجه، ما نیازمند میشیم الى البحث عن الاشیاء الموجوده. حالا ما محتاج میشیم به بفرمایید علمی که اشیاء را که مظاهر اصل واقعیتن با خصوصیاتی شناسایی کنه که ما بتوانیم در واقع مظاهر واقعیت را در مظاهر واقعیت عین خارجی یا امر منتهی به عین خارجی یا وهمه بفرمایید سرابی را تفکیک کنیم. عین خارجی خواهش دارم دقت کنید، یا شیء منتهی به عین خارجی یا وهم سرابی کجا باید تفکیک بشن از هم؟ تو مظاهر اصل واقعیت، نه تو خود واقعیت. ما باید اینها را در مظاهر اصل واقعیت درست کنیم. به خاطر این دوتا مقدمه، دوتا مقدمه داشتیم، یه اصل واقعیت غیر قابل اثبات و غیر قابل انکار و غیر قابل شک داریم که این میشه موضوع فلسفه در مقابل فلسفه ای که انکار میکنن این اصل واقعیت را یا در اصل واقعیت شک میکنن. این قدم اول. یه مظاهری برای اصل واقعیت داشتیم که این مظاهر قابل بفرمایید انکار، قابل اثبات و قابل شک کرد. خیلی خوب، حالا که اینجور شد یه علمی باید پیدا بشه این حلیات بسیطه را درست کنه برای ما. حلیات بسیطه بفرمایید برای اثبات یا انکار مظاهر اصل واقعیت اثبات کنه، بگید این عین خارجی و موجود واقعی، یا اثبات کنه که این امر بفرمایید اعتباریه که یک صحیح الی یک واقعیت عینی خارجی، یا نه خلاصه بگه وهم سرابی این مظهر که برای ما روشن کنه. قشنگ ایشون با روال خیلی روان مطلب رو حل کرده. هیچ کاری هم نه به حیث معرفت شناسی داره نه به حیث کارهای دیگه داره. ایش فمسط الحاجه الی البحث عن الاشیاء الموجوده. پس ما محتاجیم که بحث کنیم از اشیاء موجوده و تمیز اون اشیاء به خواص الموجودیت المحصله، به خواص موجودیت و خواص محصله که انشاءالله ببینیم نکته بعدا بحث میکنیم. ما باید بحث کنیم از اشیاء موجوده و تمیز بدیم اون اشیاء موجوده را به واسطه خواصی که موجودیت داره. کدوم خواص؟ اون خواص محصله مما لیس بموجود، از اون خلاصه اون وهم سرابی ها. بابا میگه در مقام توضیحش آمدن گفتن حقیقی و از اعتباری و وهمی جدا کنیم، اینا غلطه. نه ما میخوایم حقیقی و اعتباری رو از وهمی جدا کنیم، باز غلط. متاسفانه تعجب میکنه توضیح غلطه. ما حقیقی و اعتباری رو از وهمی جدا میکنیم. چرا؟ چون بعدن اصل واقعیت رو به حقیقی و اعتباری تقسیم میکنیم در مقابل وهمی. ما بعداً بیاییم تو احکام تقسیمی اینا رو درست میکنیم. ما نمیخواییم بگیم ما فعلا میخواییم اونی که وهم سرابیه بذاریم کنار، که این وهم سرابی رو بذاریم کنار، بعد تقسیم میکنیم موجود را، اصل واقعیت را به حقیقی و اعتباری. حالا اینجا سوال زیاد ها چون خیلی کار کردیم، ولی به جاهای بعدش که برسیم به این راحتی در نمیاد. و تمیز ها به خواص موجودیت المحصله مما لیس به موجود، اینها را باید از موجود را از مما. خیلی خوب، حالا که خیلی هم کار کردیم باز خواهد طبیعی نیست، باز حالا ایشالله میرسیم. مما لیس به موجود از موجود و از ما لیس به موجود جدا بکنیم. خب خیلی خوب، بحثم نافیان لشک منتجن لیقین. خیلی خوب، حالا این مرحله بعد شعال بدن عرض کنیم. پس معلوم شد که خلاصه سیر استدلال ما این شد، یه اصل واقعیت داشتیم که غیر قابل بود. یه مظاهر واقعیت داشتیم که قابلیت درشون بود، ما مجبور می‌شدیم این مظاهر رو جدا سازی کنیم. چی همچی جدا سازی کنیم؟ بفرمایید. حقیقت و اعتبار از وهم سرابی باید جدا کنیم تو مظاهر واقعیت تا ببینیم خود این واقعیت چطوری میشه مزیدش. این تا اینجا از همینجا دیگه این حواشی که بعضی هاش روی چشم منه و هی نگاه میکنم اشتباهاتی درش هست، انشاءالله رفقا مراجعه کنن داخلش حاشیه کنن که بالاخره فرمایش حضرت علامه درست تلقی میشه. این یکی نکته. بعد سر مسئله الحاجه در بحث عن الاشیاء، ایشون تو اولش فرمودن این کلام به منزله مدخله. ما در واقع میخوایم انگیزه علمی برای طلبه درست کنیم، نه اینکه میخوایم بگیم بیرونه یا داخله، یا چون بعدا تذکر میدیم هیچ کدوم از اینها بیرون فلسفه نیست، هیچ کدوم بیرون نیست. اگر ما بر سر اصل واقعیت و مظاهر واقعیت تمرکز پیدا کنیم، چیزی بیرون واقعیت نیست الا امر پوچ توخالی. و به همین دلیله که میگیم این اصل واقعیت میخواد اعمه از حقیقت و اعتبار بشه. ما سر این استادیم. بنابراین این تمسط الحاجت در مقام این نیست که بخواد قایت فلسفه را تبدیل بکنه، که بعد ما درش گیر کنیم که قایت فلسفه چیه و فلسفه چند تا قایت، فلسفه قایتی نداره بیرون از خودش. این مطلب در مقام اینه که نشون بده ما در مسئله در مرحله حدیات بسیطه دوچار خطا، دوچار شک هستیم. چون دوچار خطا و شک در مظاهر اصل واقعیتی، باید با ملاکی مظاهر اصل واقعیت رو تفکیک بکنیم و تمیز بکنیم. خب حالا بحث ما باید چگونه بحثی باشه؟ بحث نافیند شک منتجن لیقین. خب از اینجا به این مطلب میرسن که ما چون در مقام شناخت مظاهر واقعیت باید بحث کنیم، بحث ما باید برهانی باشه. بحث برهانی بحثی است که ما را به فرمایید یقین برسون. یقین در واقع به معنی الاخص، یقین به معنی الاخص در واقع قایت علمی ما از فلسفه است، نه قایت بیرون فلسفه. ما قایت علمیمون در ارتباط با مظاهر اصل واقعیت باید برسه به یقین بالمعنی الاخص. چرا؟ چون یقین بالمعنی الاخصی که میخواد عقلات را از ما برداره. عقلات در واقع جهل‌های مرکب ما بودن، عقلات جهل‌های مرکب ما بودن که ما می‌خوایم این جهل مرکب را از خودمون دور کنیم و نشون بدیم کدوم مظهر از مظاهر اصل واقعیت حق و عین خارجی و اعتباری، کدومش فهم سرابی. این با یقین به معنی الاخص حاصل میشه. بنابراین بفرمایید ما بحثی میکنیم نافیاً للشک یک، منتجاً لیقین دو. نفی شک دو راه داره، یکی با یقین بالمعنی الاهم، یکی با یقین بالمعنی الاخر. ما در یقین بالمعنی الاهم هم نفی شک داریم، اما با نفی یقین بالمعنی الاهم نمیتوانیم به مظاهر اصل واقعیت به شکل اینکه این حقه و عین خارجی مطابق با واقعه برسیم. نمیتونیم ما باید برسیم که خلاصه به یقین. لذا خیلی زیبا همین رو در بیان دارم، فإنها در نوع من البحث، بحث برهانی که ما را به یقین بالمعنی الاخص میرسونه، هو الذی یهدینا الی نفس الاشیاء الواقعیه به ماهیه واقعیه. این بحث برهانی که مشتمل بر یقین بالمعنی الاخصه ما را به اصل واقع با صفت واقعی بودنش، این قید حیثیت مهمه ها، به نفع اشیاء واقعی بفرمایید به ما یه واقعیه. دیگه بحث جهل مرکب توش نیستم. یه واقعیه به ما یه واقعی را ما با چی بهش میرسیم؟ بفرمایید با با این نوع بحث، بحثی که نافیاً لشک منتجاً به فرمایش تریاد. خب حالا دقت کنید، ایشون از یقین میخواد به برهان برسه، نه از برهان به یقین. چون ما تو حاجتی که برای بحث علمیمون ارائه کردیم رفع اخلاط بود در مظاهر واقعیت، برطرف کردن جهل مرکب بود، برطرف کردن جهل مرکب و رفع اخلاط در مظاهر واقعیت نیاز به یقین بالمعنى اخص داره. یقین بالمعنى اخص از توی برهان در میاد، در جای خودش در منطق اینو ثابت کرده. فقط برهان است که از بین خلاصه قیاسات منطقی ما را به یقین به معنی اخص میرسند. سیر بسیار سیر مطمئنی به ما نشون دادن که ما حاجتمند بحث فلسفی هستیم برای اثبات یا انکار مظاهر واقعیت و تفکیک مظاهر حقیقی اعتباری از وهمی. میخوام بفرمایم چون این بحث میخواد ما را به خود واقعیت، به ماهیت واقعیت برسانه، باید یقین به معنی اخص خوش باشه. چون یقین به معنی اخص نیاز داریم، باید به برهان تمسک کنیم. فإن هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا الى نفس الاشياء الواقعيه بماهیت واقعیه. این بحث ما و به تعبیر آخر، به تعبیر دیگر، بحث نقطه فیه عن استعمال البرهان. ما باید یک بحث برهانی در شناخت مظاهر واقعیت داشته باشیم، چون فقط قیاس برهانی است که هو المنتج للنتیجه یقینیه. ما فقط با اون قیاس برهانی میتونیم به یقین بالمعنى بفرمایید اخص برسیم. کما این که ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات، کما این که اعتقادات ما که اعمن تصدیقات ما، اعمن از تصدیقات ظنی ما، تصدیقات قطعی به معنی الاعم ما، یه قطع که میگیم اعم نمیخواد، قطع خودش اعم باشه، تصدیقات قطعی ما که یقین به معنی الاعم درش هست، اعم ما سر قطع نمیاریم، اعم ما سر یقین میتونیم بیاریم. احسن. تصدیقات ظنی ما، تصدیقات قطعی ما، تصدیقات قطعی ما اعم من از بفرمایید تصدیقاتی که جهل مرکب درشون هست و ما قاطعیم و اصطلاح یقین ما یقین بالمعنى الاخص نیست، و تصدیقاتی که یقین ما یقین بالمعنى اخص. می فرماد او یقین هو اعتقاد کاشف عن وجه الواقع، اون اعتقادی است که از خود واقع به ما هو واقع کاشفیت داره. خب خیلی عالی. فاذا بحثنا هذا النوع من البحث امکننا ان نستنتج به ان کذا موجود و کذا لیس بموجود. بحث میرسیم به حدیات بسیطه. ما اگر یک بحث برهانی برای رسیدن به یقین بالمعنى اخذ کردیم، میتونیم بفهمیم که کذا موجود و کذا آقا این کذا اعمد از کذای در علوم ما یا کذایی که در ادراکات شخصی ما دخالت داره. خیلی حرف دخیلی است. ایشون میخوان بگن ما با فلسفه کار میکنیم حتی در غیر علوم. خیلی حرف دخیلی دارن میگن حیطه کار فلسفی ما وقتی با اصل واقعیت و مظاهر واقعیت کار میکنی در حیطه ادراکات شخصی و اخلاقی که کل یوم نظرنی به ها هم کار داری. خیلی عرف اساسی داره. حیطه اصل واقعیت مقسمیتش برای علوم سته و سبعه و ثمانیه نیست. حیطه اصل واقعیت و شناخت مظاهر اصل واقعیت هیتش در بین ادراکات شخصی و گزاره‌هایی که خارج از هیته علوم هم کارایی داره. حالا به هر چه، چون ما دعوامون سر اصل واقعیت غیر قابل اثبات و غیر قابل انکار و غیر قابل شک و مرحله بعد مظاهر اصل واقعیت بود، که این مظاهر اصل واقعیت رو هم در علوممون میتونستیم پیگیری کنیم، هم در ادراکات شخصیمون میتونستیم پیگیری کنیم. نتیجه این که جا سر جاش دیگه، ما داریم ادعا داریم میکنیم که فرمایش ایشون اینه، ایشون وقتی اصل واقعیت رو درست کرد، یک، بعدم اشکال و ایراد در مظاهر واقعیت رو درست کرد، دو، اشکال و ایراد در مظاهر واقعیت هم مربوط به اشکال و ایراد در گزاره‌های محصورات اربعه علوم نبود. چرا نبود؟ ها؟ چون تصریح کردن که هناک اقلاتی است که نفسلی با کلیون، چرا که داره به علوم اصل واقعیت و مظاهر اصل واقعیت درست است، ولو تیته کار فلسفی، لکن در بحث عن الجزئیات خارج من وسعنا. اما چون ما میخوایم وارد تیته کاری بشیم که اصل واقعیت و مظاهر واقعیت را در اعم از علوم و بفرمایید گزارهای شخصی بحث کنه، باید ببینیم که آیا می توانیم از جزئیات بحث کنیم یا نه. بفرمایید بحث از جزئیات خارج من وسعنا. بحث از جزئیات اگر برگردد به اثبات در واقع حلیات بسیطه، حلیات بسیطه چه برای موجودات خاص خارجی به کار برن چه برای موجودات کلی به کار برن، بحثشون بحث برهانی است. چون حلیه بسیطه‌ای که ما داریم درست میکنیم، چه بگیم کذا، یعنی این شیء خاص خارجی که من تو ادراک روزانه باش کار میکنم، چه بگم کذا، یعنی اون امر بفرمایید کلی، اون ماهیتی که ماهیت کلی است، اونو بخوام موجود کنم. اثباتش با برهان امکان داره بر اساس استدلال قبلی که کردیم، چون بدون برهان نمیتونیم بگیم کذا، چه کذای من شخصی باشد چه کذای من کلی باشد. بدون بحث برهانی نمیتونم این کارو بکنم، همش با بحث برهانی کار میکنم و مظاهر این اصل واقعیت رو با بحث برهانی اثبات و با بحث برهانی نفی میکنم. اما چون در خلاصه این بحث برهانی ایشون اینجا تابع شیخ اشراق رضوان الله تعالی علیه که از آقای مصباح میفرمان حرف شیخ اشراق اندکی مبالغ آمیز است، نه تو میخواد بگه نه همیتون. هر کذا با همون خلاصه ابهامش، کذا موجود و کذا لیس به موجود، نتیجه بحث برهانی است و این بحث برهانی چه بخوایم چه نخوایم در اثبات حلیات بسیطه که مظاهر اصل واقعیت هم کارایی داره، اما چون اثبات همه این امور جزئی خارج من وسعنا، این خارج از وسعنا است، ما حوصله و تحمل برهانی کردن همه اینها را نداریم، این خارج من وسعنا از یه طرف الا ان البرهان لا یجلی جزئی، لکن البحث، این بحث، این همون بحث برهانی که گفتیم باید منتجی یقین به معنی بفرمایید اخص باشا نختصر بحثن نافیان لشک، البحث اشاره به همون داره ها، البحث هم بحثن نافیان لشک منتجن لیقین و بحثن نختصر فی به تعبیر آخر، بحثن که این صفت داره نختصر فی حل استعمال برهان، اون بحث خارجون، چون هم میخواد کلیات رو درست کنه هم میخواد بفرمایید جزئیات رو درست کنه. از همینجا معلوم میشه که فرمایشات در اساتذه بزرگوار ما هر دوتاش نرسیدن به جامعیت فرمایش استادشون، فرمایش استادشون هر دو رو داره با اون مقدمه‌ای که عرض کردم هر دو رو مشتمله، اما خارج من وسعنا حالش نداریم که بشینیم تک تک اینها را بفرمایید برهانی کنیم و خارج من وسعنا. الان دیگه خارج از بحث میشه که حالا یه بحث دیگه میشه، انشاءالله بعدا بهش اشاره کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد. نه نه چایی چایی بمبرید.